بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابی القاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. أأشفقتم أن تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فأقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله والله خبیر بما تعملون. صدق الله العلی العظیم. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه مجادله از آیه هفتم به موضوع نجوا پرداخت. ظاهراً فضای صدور این آیات این بوده است که یک عده‌ای می آمدند در محضر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اینها می آمدند و اجازه هم نمی دادند دیگرانی بیان، که در اون آیات یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحو ناظر به اینه که اینان اجازه نمی دادن دیگران بیان، جارو پر می کردن و بعد می آمدن و می نشستند و نمی رفتن تا دیگرانی بیان جای اونا بازم بنشینن. و اون ذیل آیه که فرمود و اذا قیلن شزو فن شزو ناظر به اینه و اینا با هم دیگه نجوا می کردن. بعضی از منافقین هم می آمدن، اینا هم با هم نجوا می کردن. اون آیات الم تر الى الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه، این ناظر به اینه. اینا می آمدن توی اون مجلس که اجازه ندن دیگران خدمت حضرت برسند، از اون طرف یه عده منافقین می آمدن به تعبیر قرآن یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت رسول، می آمدن تناجی به این امور می کردن. و وقتی که حضرت هم می آمد، نوع سلام دادن بعضی از اینها که حالا یهود بودند، احتمالاً شاید بعضی از منافقین هم همین کارو میکردن، حالا روایات از یهود نقل میکنه که اذا جاؤوک حیوک به ما لم یحیک به الله، اونجور تعبیر میکردن که تو روایت داره سام علیک، یعنی سام به معنای مرگ، نفرین. حالا توی همچین فضایی ظاهراً این آیات نازل شده. البته ما یه قاعده ای داریم در مباحث اصولی که وارد مورد مخصص وارد نیست، یعنی اون جایی که این مطلب وارد شده، مورد باعث اختصاص این مطلبی که وارد شده، این آیات به اون مورد نمیشه. این یک مورده، بله، نه اینکه این آیات اختصاص به اون داره. خب خداوند تبارک و تعالی اولا در آیه 7 فرمود که خدا ناظرها، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. اینو اول اشاره کرد. بعد فرمود که اینهایی که تناجی به اسم عدوان میکنن و یقولون فی انفسهم، اونایی که اونجوری تحییت میگن، یقولون فی انفسهم لولا یعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم، جهنم براشون آماده است. بعد به مؤمنین فرمود اینجوری تناجی نکنید، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. بله اگه خواستید تناجی کنید، تناجوا بالبر و التقوا، هرچند انما النجوا من الشیطان، نجوا چیز خوبی نیست، اما اگرم خواستید نجوا کنید، نجوای به بر و تقوا کنید. بعد خدا مؤمنین رو دلداری داد، فرمود لیس بالله، اینا این کارا رو میکنند لیحزن الذین آمنوا، اینا برای اینکه مؤمنین رو محزون کنن، ناراحت کنن، دل سرد کنن، این کارا رو میکنن، ولی لیس بضارهم شیئا، این ضرری نداره ها، البته الا به اذن الله، مگر خدا اذن بده، که عرض کردم قبلا اذن خدا از روی حکمت و علمه، اون جایی که اذن میده حتما مشکلی در ناحیه اون کسی است که ضرر بهش میخوره، خودش منشأ این ضرره. حالا در چنین فضایی خدا یک حکمی رو قرار میده که این حکم ظاهرا یک آزمون الهی است. دو تا آیه پی در پیه که الان اول جلسه قرائت کردم، اما این دو آیه پی در پی نازل نشده، اولی نازل شده، در واقع یک آزمونی رو پیش پای مؤمنین قرار داده، تجربه‌ای برای ایمان اینها، و بعد دومی آمده که حکم اولی رو بر می داره. اولی این آیه است، آیه 12 سوره مجادله، یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین شما میخواید برید با پیغمبر نجوا کنید. اینا میامدن اونجا، بعد میرفتن خدمت پیغمبر، در گوشی مطلبشون رو میگفتن، مثلا مراجعات که احیانا الان علما دارند، جماعتی میان، یکی میره یکی میرن پیش اون عالم، اون شخصیت مینشینن، درد دل میکنن، مسئله دارن، مطلبی دارن، میپرسن. خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، شما اگه میخواید با پیغمبر صحبت کنید، در گوش پیغمبر چیزی بگید، فقدمو یعنی قبلش، مقدم بدارید، چی؟ قبل از بین یدی نجواکم، مقدم بدارید بر اون نجوای خودتون صدقه، یه صدقه بدید. حالا گفتن حکمت جعل این داستان چه بود؟ در بعضی از تفاسیر و روایات آمده که جماعت پولدار که فکر میکنن چون پول دارن یه امتیاز ویژه‌ای هم همیشه در همه چی دارن، اینا میامدن توی اون مجالس و میرفتن خدمت پیغمبر، احتمالاً خب اینا خیلی کبکبه و دبدبه داشتند و اعوان و انصار هم داشتن شاید، و اینا یه ده همینا بودن که جارم پر میکردن، که بعد فرمود اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، که اینا جاشن نمیخواستن تنگ بشن، میخواستن راحت طلب بودن دیگه، بالاخره همینا بودن که میامدن نمیرفتن دیگه، که بعد فرمود و اذا قیل انشزوا فانشزوا، یه دستشون همین پولدارا و اینا بودن. گفتن حکمت جعل این آیه 12 اینه که یه عده از اینا از این پولدارا بودن، در مقابل یه عده هم خب فقیر بودن، دوره بر پیغمبر فقرا زیاد بودن، اغنیا محدود بودن. خدا این آیه رو جعل کرد تا این اغنیا که هی می آمدن خودشونو می چسبونن به پیغمبر و مثلا یه نوع فخر فروشی بود که بالاخره ما چون پول داریم، ما چون جایگاه اجتماعی داریم، این امکان رو داریم که با پیغمبر صحبت کنیم، در گوش پیغمبر مطلبی بگیم، مثلا حالا به رفتارشون، شاید بیشتر نه به گفتارشون، که بله شما فقرا نمیتونید، خلاصه این موقعیت رو ندارید. خدا برای اینکه یه مقداری دل این فقرا نرم بشه، آروم بشه، یه کمی این التهاب بخوابه، به اونها دستور داد فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، صدقه بدید قبل از اینکه میخواید بیایید خدمت پیغمبر، یه چیزی به عنوان صدقه به فقرا بدید. اینجوری تفسیر کردن. بعد خدا فرمود ذالک خیر لکم، این برای شما خیرها، فکر نکنید که این شر ضرره، نه این خیره. حالا اینجا که مورد صدقه است که برای گفتگوی با پیغمبر یه حکم خیلی خاصه مطرح میشه، خدا میفرماد خیره، خیرش حداقل اونی که ما میفهمیم اینه که شما با دادن این صدقات اون افراد فقیری رو که دلشون میرنجه، ناراحت میشن، احیانا نگرانی هایی در جامعه به خاطر همین پیدا میشه، اونو آروم میکنید، یه کمی این التیام پیدا میکنه. حالا در بسیاری از احکام این طوریه. مثلا ماها فکر میکنیم خمس دادن، خیلی این خمس دادن احکام مالی خیلی سخت به نظر میاد برای بعضیا، برای همین خیلی جاها خداوند تبارک و تعالی اتیان زکات رو به عنوان مهمترین مسئله‌ای که باید شخص انجام بده هی تکرار میکنه، و آت و زکات، که اینا زکات میدن. خب ما برداشتمون اینه که دادن یک بخشی از اموالمون به عنوان خمس یا به عنوان زکات، خب این یه ضرریه که حتی مثلا در مباحث فقهی، در بحث لا ضرر، این بحث مطرح میشه که آقا لا ضرر احکام ضرری رو برمیداره. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یک قاعده است در فقه که مستندش این عبارتی است که از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در یه داستانی هست، حالا اون کاری نداریم فعلا. میگن خب این قاعده لا ضرر که احکام ضرری رو برمی‌داره، مثلا اگر وضو برای انسان ضرر داشت وضو نگیره، تیمم کنه. روزه گرفتن اگر ضرر داشت روزه نگیره، روزه بر او ساقطه، بلکه حرامه. اگر میدونه که با این روزه به خودش ضرر میزنه جایز نیست. خب اونجا حتی توی این بحث دوستانی که اهل این مباحث هستن میدونن، این بحث مطرح شده که خب آقا خمس دادن، زکات دادن، پرداخت واجبات مالی، اینا یه جور ضرره، ما یه ضرر داریم به خودمون میزنیم، خمس میدیم، یک پنجم مالمونو میدیم، زکات میدیم، یه سهمی از مالمون بنا به نصابی که هست، مقداری که هست. بعد اونجا جواب داده شده، دقت کنید، یکی از جوابهایی که داده شده گفتن آقا لا ضرر احکامی رو که ذاتن ضرری هستند، مثل خمس و زکات و جهاد که ذاتن بخشی از اموال یا انفس رو از بین میبره، انجام این حکم در بر نمیگیره. خب این جواب که در کتب فقهی آمده، در کتب اصولی آمده، در مباحث قواعد فقهی آمده، یه جواب اقنایی شاید باشه، جواب درستر که بعضی دیگه گفتند اینه که اصلا این احکام ضرری نیست. خمس دادن درست یک بخشی از مال شما کم میشه، ولی منافعی که در جامعه ای که مردم در اون جامعه خمس و زکاتشون رو بپردازن و اون خمس و زکات درست توزیع بشه به کسانی که محتاجن برسه، منافعی که به اون افراد خمس دهنده خواهد رسید به مراتب بیش از این مقدار پولیست که ازشون کسر میشه. یک پنجم مال مثلا خمس داده میشه، اما اگر یک جامعه ای باشه که درست به ضوابط اقتصاد اسلامی که حالا ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام اینو سالها پیش توضیح دادیم، به اون ضوابط اگر عمل شد، جامعه امنیت اقتصادی پیدا میکنه، امنیت اجتماعی پیدا میکنه. وقتی امنیت اقتصادی و اجتماعی پیدا شد، شما با اون 4/5 باقی مانده از پولتون خیلی بیشتر و بهتر میتونید زندگی کنید تا اینکه خمس ندید، اون 1/5 رو داشته باشید با کل مالتون. حالا بخوام تقریب کنم، شما با 1,000,000 تومانی که خمسشو ندادی، یه سطحی از لذت رو خواهی داشت در جامعه‌ای که خمس نمیده. اگر 800,000 تومان شد این 1,000,000، یعنی 200,000 تومانشو شما دادی خمس، با 800,000 تومان در جامعه‌ای که خمس میده و درست این خمس توزیع میشه اونجور که باید، اون لذتی که میبری به مراتب بیشتر از اون 1,000,000ه که شما در اون جامعه بدون خمس لذتش رو میبری. چون وقتی این خمس درست توزیع شد، حالا تو بحث اقتصادی میگیم فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا میکنه، تعدیل ثروت، کاهش فاصله بین فقیر و غنی باعث میشه جامعه امنیت پیدا بکنه. یکی از بحرانهای مهم اجتماعی اینه که گروهی از مردم گمان کنند که حقشون توسط گروهی دیگه سلب شده. اگه مردم به این احساس برسند که حقشون توسط دیگران سلب شده، اینجاست که هر اقدامی ممکنه بکنند و اینجاست که در واقع امنیت اجتماعی و اقتصادی به شدت متزلزل میشه. من بارها این مطلب رو گفتم، 7-8 سال پیش رئیس پلیس وقت یا رئیس آگاهی در تلویزیون این مطلب رو گفت که اکثریت کسانی که ما به عنوان دزد دستگیر میکنیم، که حالا رقم بالایی میگفت 85-90 چقدر درصد، میگفت اینها اصلا دزد نیستن، دزدی کردن، دستگیر شدن، اما دزد نبودن، کارگر، کارمند، جایی مشغول کار، معلم. بعد ایشون میگفت وقتی ما از اینا میپرسیم آخه شما چرا دزدی کردی، شما که به حال کارگر یه جایی، کارمند یه جایی، معلمی، کشاورزی، یه کار دیگری داری، شما که اهل دزدی نبودی چرا دزدی کردی؟ جوابی که میده چیه؟ دقت کنید، این جواب خطرناکتر از اینه. یه وقت جواب میده من نیازمند بودم، دستم خیلی تنگ بود، رفتم دزدی کردم. این جواب خطرش خیلی خیلی کمتر از این جوابه که آقای رئیس پلیس یا رئیس آگاهی نقل میکرد. میگفت اینا در جواب میگن ما حقمون رو میخواستیم بگیریم. این خیلی خطرناکه. جامعه‌ای که یک اکثریتی در اون جامعه احساس تبعیض بکنه، احساس بکنه حقشو نمیدن، ولو این احساس اشتباه هم باشه، این جامعه خطرناک میشه، امنیت از بین میره، دزدی توش زیاد میشه، فحشا توش زیاد میشه، اختلاس توش زیاد میشه، ارتشا توش زیاد میشه، همه مفاسد میاد. حالا این که خدا اینجا فرمود ذالک خیر لکم، یعنی درسته شما یه پولی داری میدی الان در ازای این تناجی با نبی اعظم، با گفتگوی با پیغمبر، ولی خب این خیر لکم بهتره براتون ها، یعنی این پول یه اثرات مثبتی برای خودتون داره نه برای پیغمبر. ما که برای پیغمبر پول نمیخوایم که، نگفتیم که به پیغمبر پول بدید که، گفتیم صدقه بدید، بدید به فقرا نیازمندان. و اطهر، ذالک خیر لکم و اطهر، یعنی پاکیزه تر. حالا بله مال پاکیزه میشه، درسته این تعبیر درسته، مال با دادن صدقات، با خمس، با زکات پاکیزه میشه، درسته، ولی این پاکیزگی، پاکیزگی اقتصادی فراتر از این ماله. اصلا جامعه‌ای که در اون سنت خمس و زکات و صدقات گسترش پیدا کنه و در نتیجه عموم مردم از حد اقل امکانات بهره‌مند بشن که تو اصطلاح اقتصادی بهش میگیم رفع فقر، و فاصله بین فقیر و غنی کاهش پیدا بکنه تو اصطلاح اقتصادی بهش میگیم تعدیل ثروت، اونجا اصلا پاکیزه تر میشه ساختار اقتصادی. یعنی توی این ساختار دیگه دزدی کم میشه، رشوه کم میشه، اختلاس کم میشه، حق مردم رو ضایع کردن کم میشه، رعایت حقوق افزایش پیدا میکنه. این فراتر از یک حکم جزئی فردیه. ما همیشه اینجوری معنا میکنیم، خب تو کتابای ما همینه، اطهر یعنی شما خمس میدی این مالت پاکیزه میشه، درسته این درسته این درسته، ولی این فراتره. نه فقط این مال پاکیزه میشه، اگر در جامعه این سنت شکل بگیره که حالا در اون اصطلاح بحثای ما تو نظریه اندیشه مدون در اسلام که یک نگاه سیستمی به مباحث اسلامی است، ما میگیم نهاد، یعنی یه رفتار تثبیت شده، اون نهاد اگر شکل گرفت، نهاد خمس، نهاد زکات، نهاد صدقات، این نهادهای اقتصادی که حالا متعددن، اینا بعضی از اون نهادها هستن، شکل گرفت و اون بستر اقتصادی هم فراهم بود که ما اصطلاحاً توی مکتب اقتصادی بهش میگیم مبانی، یعنی مثلا مالکیت محترم شمرده شد، تنوع مالکیت که اسلام پذیرفته پذیرفته شد، صیانت از حدود مالکیت به صورت جدی صورت گرفت، آزادی اقتصادی که یکی از مبانی اقتصاد اسلامی است پذیرفته شد، امکان فعالیت‌های مختلف اقتصادی برای فعالان اقتصادی به معنای واقعی کلمه فراهم شد، نه فقط در حد شعار و لفظ. اگر توی بستر اینطوری اون نهادهای اقتصادی شکل بگیره، اون موقع اهداف اقتصادی اسلام مثل رفع فقر، تعدیل ثروت، توسعه اقتصادی، اینا یکی یک تحقق پیدا میکنه. حالا این که اینجا میفرماد ذالک خیر لکم و اطهر، بحث فراتر از یک موضوع جزئیه. البته اینجا عرض کردم یه مورد خیلی خاصه که یه دوره خاصی برای امتحان مؤمنین آمد و مؤمنان هم در این امتحان سربلند نشدند. مؤمنان هم سربلند نشدن. خدا فرمود فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. قدمو فعل امره، امر دلالت بر وجوب داره، یعنی واجبه. قبل از اینکه با حضرت نجوا و گفتگویی بکنید صدقه بدید. بعد در انتهای آیه فرمود فإن لم تجدوا، اگه پول ندارید فقیرید، فإن الله غفور رحیم، خدا میبخشه، اب نداره. فوقش فإن لم تجدوا، یعنی نمیتونی، واقعا توان مالی صدقه رو نداری، خودت به قول معروف مسکینی، از فقیر وضعت خرابتر، دیگه خودت نداری که بخوای بدی به کسی، اونجا فرمود فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. خب خدا این آیه رو نازل کرد، آیه قرآنه، تو قرآن فعلی هم هست، همین الان خوندیم. روایات داره، شیعه و سنی نقل کرده که بعد از نزول این آیه فقط یک نفر به این آیه عمل کرد. در یه روایتی داره که خود اون بزرگوار فرمود، یه آیه ای هست در قرآن که فقط یک نفر به اون عمل کرده، نه قبل از من کسی به اون عمل کرده، نه بعد از من کسی به اون عمل میتونه بکنه. با اون یک نفر علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام، که در روایات مختلف آمده از زمانی که این آیه نازل شد تا زمانی که آیه بعدی نازل شد که این حکمو بر می‌داره، علی ابن ابی طالب 10 بار این حکم رو اجرا کرد. روایات شیعه و سنی متعدد اینو داره. حالا در بعضی ها یه خصوصیات های اضافه رو داره، مثلا در بعضی داره که حضرت 1 دینار رو تبدیل کرد به 10 درهم و هر باری که میخواست با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتگویی داشته باشه 1 درهم رو صدقه داد، که 10 بار این 10 درهم رو صدقه داد. تو برخی از نقلها هست که حضرت این پولی رو که باش صدقه میداد قرض گرفت، یعنی نداشت، رفت قرض گرفت که بعداً تأمین کنه. ببینید علی ابن ابی طالب، حالا ماها الان علی رو ببینیم اولین چیزی که میخوایم چیه؟ یه چند میلیارد پول بده بدی بیا ما بریم راحت زندگی کنیم. خود این بزرگوارا در این تنگنا و تنگدستی زندگی کردن ها. ما بودیم میگفتیم هی آقا اگه تو بلد بودی، کل اگر طبیب بودی، سر خود دوانه مودی، تو اگه این همه کرامت داشتی که میگن، خب به خودت چرا اینقدر تو فقر زندگی میکنی؟ ما فکر میکنیم الان اولیا نه فقیر میشن نه مریض میشن، هیچ مشکلی ندارن. اینجوری که نیست. حالا علی ابن ابی طالب تنها کسی بود که به این عمل کرد. خیلی عجیبه ها، خیلی مسئولی، چیز سنگینی خدا نخواسته بودا. گفته بود هر کی میخواد با پیغمبر در گوشی حرف بزنه یه صدقه بده، حتی مقدارم تعیین نکرده که چقدر بدی، کم و زیادش رو تعیین نکرده که حالا بگیم مثلا سخت بوده سنگین بوده. ولی اینقدر اینا عجیب بودن واقعا. ببین پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بودن دور و برش. یه دونه علی ابن ابی طالب میره این 10 بار 10 درهم صدقه میده، یک نفر دیگه نمیاد بار پیش پیغمبر، یک نفر دیگه طبق روایات داره یه نفر نمیاد جز علی ابن ابی طالب، هیچ کی نمیاد. خدا این آیه رو، این حکم رو نسخ میکنه، آیه بعدی نازل میشه، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، شما ترسیدین که بخواید قبل از گفتگوی با حضرت یه صدقه بدید؟ اینجا فرمود صدقات، اونجا فرمود صدقه. اونجا اصل حکمه، میگه قبل از گفتگو یه صدقه بدید. اینا با خودشون اینجوری حساب کردن، گفتن خب حالا یه بار میریم یه صدقه میدیم، دو بار سه بار، این نگه پا بگیره دیگه، هر دفعه میخوایم بریم باید یه صدقه بدیم دیگه. یعنی نگرانیشون از تعددش بود. حالا یه بار تأمل میگردن، دوباره تأمل میکردن، اون حال دیگه از این به بعد هر بار بخوایم ما پیغمبر یه چیزی بگیم باید یه صدقه بدیم. خدا فرمود اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، ترسیدین جا زدین. حالا اینا مؤمنین انا، اینا منافقین نیستن، اینا کفار نیستن، مؤمنینن. فإذ لم تفعلوا، فإذ لم تفعلوا، چون نکردید عرض کردم روایات میگه هیچ کس نرفت دیگه، فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام. فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم، خدا هم بر شما توبه کرد، یعنی گذشت از این باشه. نمیخواد بابا صدقه نمیخواد بدید، فاقیموا الصلاة، همون نمازاتون رو بخونید، و آتوا الزکات، اون زکات، زکات‌های واجب دیگه. زکات در این اصطلاح که در قرآن اینجوری به کار میره به معنای مطلق واجبات مالیه، از جمله خمس. این زکات اصطلاحا بهش میگیم زکات بالمعنی العام، با اون زکات اصطلاحی که در مقابل خمس مطرح میشه فرق داره، اون زکات بالمعنی الاخصه. این تعابیر قرآنی که آت و زکات یعنی مطلق واجبات مالی که شامل خمس و زکات اصطلاحی میشه. خدا میفرماد همین نمازتون رو بخونید، همون واجبات مالی، اینه این صدقه برای نجوا، اونا رو بدید. و اطیع الله و رسوله، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، و الله خبیر به ما تعملون. خلاصه مؤمنین در این امتحان شکست خوردن. یه آیه آمد، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. عرض کردم نفرمود چقدر، حالا خمس معیار داره، یک پنجم، زکات معیار داره، فلان قد شد یک بیستم، فلان قد شد یک دهم، فلان معیارهای داره، اما این هیچ معیاری نفرمود چقدر، کم زیاد، یه صدقه بدید. اینا ترسیدن، قرآن فرمود اشفقتم، ترسیدی ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقه. حالا الان بعضی از ماها میگیم ای کاش ما بودیم زمان پیغمبر، میلیون ها تومن میدادیم یه دقیقه با پیغمبر حرف میزدیم. البته اینی میگی بابا جون، برو خدا رو شکر کن که روز اون روز شما نبودی. اینایی که جا زدن تو امتحانات دیگه از ما خیلی جلوتر بودن، باز جا زدن تو اینجا. یه علی ابن ابی طالب رفت این کارو کرد، اینا هم اینا بودن که دوربر پیغمبر بودن توی جنگ ها، تو دفاع از اسلام، اونطور شهید می شدن، اونطور خدمت می کردن، اینا هم اینا بودن. ولی بازم در این مسئله گفت که ماله، جون که نیست که آدم راحت بده، باز سختشون اومد. حالا بعضی چیزا هست ما میگیم، مثلا میگیم که یا لیتنی کنت معک، به امام حسین، ای 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 ما بودیم جا نمیزدیم. تا حالا اصلا تصور کردی اون عده‌ای که موندن، اونا خیلی خاص الخاص بودن، خیلی از اونا که جا زدن از بعضی جهات از بنده، یا شما نه، از بنده خیلی بالاتر بودن. ماها امتحان نشدیم، خدایی نکرده ما رو یه همچین امتحاناتی بکنن، اون باقی معلوم میشه. این مؤمنین هم قبل از این امتحان احتمالاً خیلی ادعا داشتن مثل بنده، بعد خدا یه امتحان ساده گرفت، گفت فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. با این همه جا زدن، یه علی ابن ابی طالب علیه السلام سربلند در آمد از این امتحان. حالا بالاخره ماها، بعضی وقتا من به این رفقای طلبه میگم یکی از نعمتهای بزرگی که خدا به ما داد اینه که ما در زمان معصومین علیهم السلام نبودیم، چون ما یه تصوراتی از اونا داریم، اگه با واقعیت یه معصوم برخورد میکردیم معلوم نبود ما هم مثل اونایی دیگه نگیم خب این کیه دیگه، این که از خودمونه که، برو بابا این، حالا میگه پیغمبرم، اونا هم همین تعجبشون از این بود دیگه، بودن اه تو تا پیروز با ما اینجا بازی میکردی تو کوچه الک دلک بازی میکردی، حالا تو میگی من پیغمبرم؟ بعد من قبلا عرض کردم به رفقای طلبه، بودم خدا پیغمبران رو واقعا امتحان سختی کرده. الان خیلی از علما نمیرن به شهرهای خودشون، چون حالا میگن که کار داریم، وقت نداریم، حال نداریم، از این چیزا عیب نداره، ولی بعضی از اینا که نمیرن، بعضیا، برای اینه که احساسشون اینه تو منطقه خودشون اون احترامی که توقع دارن نمیذارن. چرا؟ چون مثلا اون بقالی که اونجاست، اون کفاشی که اونجاست، اون قصابی که اونجاست، اینا همبازیای قدیم این آقا بودن. این آقا حالا شده مثلا آیت الله العظما، اون حالا بقال قصابه. بعد اون میبینه میگه اه حسنی چطوری، مثلا یادت تو کوچه با هم دیگه فوتبال بازی میکردی؟ خب بعد این آقا مثلا چیز میشه. خدا انبیا رو نگفته برید یه قوم دیگری رو هدایت کنید، درست فرستادهشون وسط همون مردمی که از اول اینا باشون بزرگ شده بودن. حالا شما این مردمی که انکار کردن فکر نکنید مثلا یه چیزای عجیب بوده چرا اینا انکار میکردن، نه بابا، اونا که ایمان می آوردن عجیب بوده، نه اینا که انکار میکردن. اونا می دیدن خب یه نفر مثل خودشون بلند شده میگه حالا من پیغمبر خدام، خب براشون سخت بود. بعد میگن از کجا پیغمبری؟ میگه من یه چیزایی میشنوم. خب اینا که نمیشنیدن. من یه چیزایی میبینم، اینا که نمیدیدن. اونم که نمیتونست اینا رو نشون بده. بله معجزه می آورد، معجزه می آورد، یه چیزی می آورد که اونا نمیتونستن بیارن. ولی خب میدونی وقتی معجزه می آورد دیگه، مثلا موسی علیه السلام که الان پر از اعجاز داستان موسی، از همون اول ید بیضا و عصایی که اژدها میشه و بعد حوادث دیگه، باز میبینی اینا زیر بار نمیرن. البته یه عده جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، یقین کرده بودن دیگه با این همه نشانه ها، ولی باز زیر بار نمی رفتن. حالا اونا دیگه لجوجن، عنودن. ولی میخوام بگم اینطوری خیلی ساده نبود. نگو یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. چرا اینا نکردن این کارو؟ چی بود مگه؟ حالا یه درهمی، یه دیناری، یه پول سیاهی میدادن صدقه، میرفتن خدمت پیغمبر، چرا نکردن؟ حالا معلوم نیست مام بودیم میکردیم. این گر حکم کنن که مست گیرن، اون وقت معلوم میشه که کیو بگیرن کیو نگیرن. اون موقع امتحان سخته. خلاصه هرچند من همیشه دعا میکنم خدایا امتحانمون نکن، اما این از اون دعاهاییست که هیچ وقت مستجاب نیستا. همه رو امتحان کردن، ما رو امتحان میکنن، فقط باید دعا کنیم امتحان سخت از ما نگیرن. امتحان که میگیرن، دائم دارن امتحان میگیرن، و امتحان سخت از ما نگیرن. بالاخره ما همین اول، بنده خودم البته عرض کنم، ما دستمون بلنده که آقا ما از پس امتحان سخت بر نمیایم. امتحان های معمولیش هم تازه با گفتش که با تقلب و با نمیدونم کجا بتونیم رد قبول شیم، و الا همینطوری راحت رد نمیتونیم بشیم از امتحان. به هر حال امروز روز ولادت امام مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت بود. دقایق آخر نزدیک غروب روز ماه مبارک رمضان، اینجا حرم امام رؤوف، امام هشتم علیه السلام. به هر حال انشالله که خداوند به همه شما تو این روز عیدی داده، و اگر نداده تو این چند دقیقه آخر انشالله عیدیتون رو بگیرید. انشالله بالاترین عیدی برای همه ما ایمان بالاتر، معرفت بیشتر، کنار رفتن پرده ها، دیدن حقایق و البته ایمان آوردن. چون پرده کنار بره، خدایی نکرده بازم لجاجت بکنی، اون که دیگه خیلی وامصیبت ها. خدایا خداوندا، تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، همه گناهان ما ببخش و بیامرز. قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطلاعات منور بفرما. ایدی ما در این روز ولادت خدایا خداوندا هدایت‌های خاص خودت مرحمت بگردان. خدایا خداوندا حاجت همه حاجتمندانی که به این درگاه آمده اند به بهترین وجه برآورده به خیر بگردان. خدایا مرزای ما شفای عاجل کرامت بفرما، گرفتاران ما رفع گرفتاری بفرما. خدایا گذشتگان ما، اونها که بر ما حق دارند، خدایا خداوندا در این روز، در این ساعات، در این زمان همه رو مهمان خاص انبیا و اولیاء خودت بگردان. خدایا شهدای ما، امام راحل ما، مقامشون عالی است، متعالی، بفرما ما رو در برابر شهدا، صلحا، اولیا، انبیا سربلند بگردان. خدایا همه اونها که به اسلام و مسلمین خدمت میکنن، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه کسانی که در راه تو تلاش میکنن، خدایا مؤید و منصور بدار. خدایا در این دقایق آخر این روز ولادت امام مجتبی علیه السلام ما رو مشمول دعاهای خاص الخاص امام زمان بگردان. خدایا خداوند و قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود گردان. خدایا فرجش نزدیکتر بفرما. خدایا خداوند و آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.